بعد 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزرای دارایی 7 کشور صنعتی جهان نسبت به هر گونه معامله مالی با ایران هشدار دادند. سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدام قریب الوقوع 18 نفر در اصفهان هشدار داد. فرمانده سپاه قدس بار دیگر با تهدید اسرائیل گفت ایران در کنار جبهه مقاومت می ایستد. سلام به این بخش خبرها و گزارش ها، خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی 7 کشور صنعتی جهان در گروه موسوم به G7 روز شنبه به دیگر کشورها هشدار دادند که هر گونه معامله مالی با ایران آنها را نیز به مخاطره می‌اندازد. این گروه تأکید کرد که از خطرات ناشی از تأمین مالی غیرقانونی ایران به شدت نگران است. وزرای دارایی 7 کشور جهان همچنین بر نقش گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای مقابله با پولشویی تاکید کردند. جمهوری اسلامی که مدتی از فهرست سیاه FATF تعلیق شده و مهلت گرفته بود تا اقدامات درونی لازم را برای پیوستن به این گروه انجام دهد، از اواخر سال 1398 رسما دوباره در لیست سیاه این گروه قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 18 نفر در اصفهان در روزهای آینده اعدام خواهند شد. به گزارش این سازمان 6 نفر از این افراد زن و 1 نفر نیز 1 کودک همسر است. مدیر سازمان حقوق بشر ایران ضمن هشدار در مورد تداوم موج کم سابقه اعدام‌ها در ایران به خصوص اعدام زنان از جامعه بین الملل خواست که تمام توان خود را برای متوقف کردن ماشین کشتار در ایران به کار گیرد. محمود امیری مقدم هشدار داد که اگر جامعه جهانی واکنشی در قبال این کشتار نشان ندهد، صدها انسان در ماه‌های آینده قربانی این حکومت خواهند شد. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر در گزارش خود گفته بود که در سال 2022 دست کم 130 نفر تنها در 4 استان بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی اعدام شدند. فرمانده سپاه قدس بار دیگر با تهدید اسرائیل به نابودی گفت ایران در کنار جبهه مقاومت می ایستد. اسماعیل قانی با اشاره به حمایت‌های عملی ایران از فلسطین گفت فلسطینیان روزانه 30 عملیات علیه اسرائیل انجام می‌دهند. این سخنان از سوی بالاترین فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه در حالی بیان می‌شود که نتانیاهو روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت پس از آغاز عملیات موسوم به سپراپیکان هشدار داد اسرائیل آماده است در صورت نیاز در چند جبهه با ایران بجنگد. او با اشاره به آنچه تلاش ایران برای آغاز یک کارزار چند جبهه‌ای علیه اسرائیل نامید، گفت 95% مشکلات امنیتی اسرائیل از ایران ناشی می شود. روز جمعه رسانه آمریکایی بلومبرگ طی مقاله‌ای گزارش کرد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و عنوان کرده که توقف اجرای پروتکل الحاقی و برچیدن دوربین‌های نظارتی در شماری از سایت‌های هسته‌ای ایران به طور جدی به کار نظارت بازرسان آژانس در چارچوب برجام لطمه وارد کرده است. ایران سال گذشته به دنبال خروج ایالات متحده از پیمان برجام برخی دوربین ها و تجهیزات نظارتی در سایت های هسته‌ای خود را قطع کرد. لحظات پیش در گفتگویی با بهرام قیاسی کارشناس حقوق بین الملل در امور هسته‌ای در مورد اهمیت دوربین های آژانس پرسیدم.
بله، خب دوربین ها بخشی از سیستم های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست و این دوربین ها در چارچوب برجام و قطعنامه شماره 231 اینها اونجا نصب شده. آقای گروسی ماه مارس که ایران رفته بودن، توافق‌های شده بود در ایران که بعضی از این دوربین‌هایی رو که ایران سال گذشته در ماه خرداد سال گذشته از مسیر خارج کرد مجددا نصب شد. دوربین‌ها بیشتر در رابطه با نظارت بر ساخت و ساخت قطعات سانتریفیوژ ها هست و این یک موفقیت خیلی ظاهری است برای آقای گروسی که میگه من در ماه مارس ایران بودم، موفقیت آویز بوده، حداقل کارها یک پیشرفت های انجام شده. از نظر بازرسی و نظارت روی غنی‌سازی چندان موثر نیست، چون اون سیستم‌های الکترونیکی بررسی غنی‌سازی که به صورت زنده همزمان نصب شده بوده اونها رو ایران خارج کرده و اونها خیلی مهمند. به همین جهت به طور کلی این دوربین‌ها ایران یک آوانسی داد، پذیرفت که به طور داوطلبانه این دوربین‌ها رو نصب کنه، چند تا از این دوربین‌ها رو در ماه مارس. از آنجایی که ایران تحت فشار در رابطه با پیدا شدن ذرات غنی شده اورانیوم 84% و همینطور در رابطه با اون سه سایتی که مواد رادیواکتیو پیدا شده اورانیوم و ایران هیچ جوابی هنوز به آژانس نداده، بیشتر از اونجا آب میخوره.
حالا برگردیم به همون نظارت های برجامی. شما تفکیکش کردین، گفتین که دوربین هایی که در هفته های گذشته اشاره کردن که دوباره ایران حاضر شده اونا رو روشن بکنه و نظارت آژانس ادامه پیدا کنه از طریق این دوربین ها، اهمیت بالایی آنچنان ندارند و دوربین هایی که خیلی حائز اهمیت هستن اونایی هستن که خاموش هستن در حال حاضر و غنی سازی اورانیوم رو در واقع نظارت دارن برشون، درسته؟
اونهایی که آژانس خیلی براش مهمه، مانیتورینگ سیستم هست، یک اینا به صورت الکترونیکی اندازه بگیرن میزان و درصد غنی‌سازی رو، و این رو ایران به عنوان مثال آژانس خیلی مایله این رو در فوردو نصب کنه که ایران نپذیره، میپذیره، حتی در نتنز هم برداشته از خارج کرده. یه نکته دیگه هم باید خدمتتون عرض کنم، گرچه دوربین‌ها اگر حتی روشن بشن اطلاعات رو ایران به آژانس نمیده و نگر می‌داره، گفته ما نگر می‌داریم اطلاعات رو تا زمانی که برجام احیا شه و اطلاعات رو آزاد میکنه. بازرسان آژانس همین امروز همین حالا در ایران هستند، بازرسی میکنند در چارچوب پیمان NPT. آژانس علاقمند که بدون بیشتر اطلاعات بیشتری داشته باشه، بالاتر و مازاد بر نظارت و بازرسی در چارچوب NPT، این رو آژانس میخواد که برجام به آژانس میداد، اجازه میداد که این کار رو بکنه.
یعنی نظارت های برجامی به نوعی مکمل اون نظارت های که در چارچوب NPT ایران متعهد هستش بشون.
بله کاملا، چون در چارچوب برجام ایران مجدداً پذیرفت که به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی رو اجرا کنه که و پروتکل الحاقی اجازه میده به آژانس که هر جا به خود بره نمونه برداری کنه، بازرسی کنه، و این پروتکل الحاقیه که واقعا دست آژانس رو باز میذاره، و مادامی که پروتکل الحاقی ایران مجدداً اجرا نکنه، این دوربین ها و این به خصوص دوربین ها اینها چندان تأثیری در نظارت و بازرسی آژانس نخواهد داشت. این یه مقداری این بازی‌های دیپلماتیک و سیاسیه که آژانس میگه خب ما یه پوانهایی گرفتیم، ایران هم میگه ما داریم همکاری میکنیم با آمریکا، با آژانس.
گفتگوی من با بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در امور هسته‌ای، در مورد آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران را شنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
دو شهروند فرانسوی که روز جمعه از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شدند، ساعاتی پس از آزادی با یک هواپیمای مجهز به وسایل پزشکی وارد فرانسه شدند. یکی از این دو نفر حدود 3 سال و دیگری بیش از 7 ماه در ایران زندانی بودند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
رسانه‌های فرانسه شامگاه جمعه با پخش تصاویری خبر دادند که هواپیمای حامل بنجامین بریر و برنارد فیلان در فرودگاه بورژه پاریس به زمین نشست.
بنجامین بریر و برنارد فیلان vient d'arriver à l'aéroport du Bourget.
بنجامین بریر گردشگر فرانسوی 38 ساله حدود 3 سال پیش در مشهد بازداشت شد و برنارد فیلان شهروند فرانسوی ایرلندی 64 ساله نیز نزدیک به 8 ماه پیش بازداشت شد. هر دوی آنها در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی بودند. وزیران خارجه فرانسه و ایرلند که برای شرکت در یک نشست به استکهلم سفر کردند، از آزادی این دو نفر ابراز خوشحالی کردند و ترجیح دادند چندان وارد جزئیات نشوند.
Nous continuons à travailler les uns les autres en européen.
کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه گفت به اقدام برای آزادی 4 فرانسوی دیگری که در ایران زندانی هستند ادامه می‌دهیم و همینطور برای بازداشت شدگان دیگر اتباع اروپایی، چون متأسفانه در ایران تعداد زیادی بدون دلیل بازداشت می‌شوند.
Car il y en a trop hélas qui sont détenus sans raison en Iran.
مایکل مارتین وزیر خارجه ایرلند هم پس از اظهار خوشحالی درباره آزادی این دو نفر گفت آنها نباید با چنین مصیبتی روبرو می شدند، ولی از آزادیشان استقبال می کنیم. جزئیاتی درباره آزادی این دو شهروند فرانسوی منتشر نشده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهارات مبهم خود عبارت‌هایی مانند واقع بین شدن رویکرد فرانسه و تعامل سازنده با ایرلند به کار بردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه با همتای فرانسوی خود تلفنی گفتگو کرد و آنطور که وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش کرده، در این تماس از آنچه به عنوان واقع بینانه شدن رویکرد فرانسه در قبال جمهوری اسلامی خواند قدردانی کرد و آن را گامی مثبت توصیف کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایرلند هم بدون اشاره به جزئیات در توییتی نوشت که برنارد فیلان در نتیجه تعامل سازنده آزاد شد. فرانسه پیش از این بارها از بازداشت شهروندان خود از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کرده و از آن با عنوان گروگانگیری یاد کرده است. شمار دیگری از کشورها و همچنین نهادهای حقوق بشری نیز بارها گفتند جمهوری اسلامی این گروگانها را در ازای دریافت امتیازهای سیاسی یا اقتصادی آزاد می کند. با این حال جمهوری اسلامی این اتهامها را رد می کند.
گزارش حسن جعفری در مورد آزادی دو شهروند فرانسوی را شنیدید. یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، نامزدها برنامه‌های مختلفی را در آخرین ساعات تبلیغات انتخاباتی خود برگزار خواهند کرد. رجب طیب اردوغان شامگاه شنبه در مسجد ایا صوفیا در کنار طرفداران خود نماز خواهند خواند. این در حالی است که قرار است رقیب او کمال گلیچدار اوغلو به همراه شهردار استانبول با مردم دیدار کنند. این انتخابات سرنوشت 20 سال حکومت آقای اردوغان را مشخص خواهد کرد. در انتخابات روز یک شنبه 64 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد 6 میلیون نفر برای نخستین بار رای خواهند داد. وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند از کشته شدن حماد قلندرزهی فرزند امام جمعه اهل سنت خاش در روز جمعه به ضرب گلوله راکبان یک خودرو خبر داده است. برخی رسانه‌ها از خاکسپاری شبانی او به دلیل فشارهای امنیتی خبر دادند. این در حالی است که خبرها حاکی از جو شدید امنیتی در این شهر است. مولوی عثمان پدر حماد 16 ساله در طی اعتراضات اخیر با خطبه‌های انتقادی خود در مسجد الخلیل خاش از سیاست‌های جمهوری اسلامی به شدت انتقاد می‌کرد. خبر قتل فرزند امام جمعه خاش در حالی منتشر شده است که دادستان استان سیستان و بلوچستان می‌گوید او در حین بازی با اسلحه در خانه خود کشته شده است. به گزارش عفو بین‌الملل در کشتار خونین خاش در اعتراضات سراسری که روز 13 آبان رخ داد، نیروهای جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی به سوی مردم معترض، نمازگزاران و رهگذران دست کم 18 نفر از جمله 2 کودک را کشتند و 10 نفر را نیز زخمی کردند. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها در کمتر از 1 ساعت دیگر.